اینجا رادیو میلی، شما به کتاب قلعه حیوانات فصل 8 گوش میدید با صدای محسن عزیز.
خب میریم سراغ فصل بعدی، یعنی فصل 8. چند روز بعد که وحشت کشتارها کم شد، چندتایی از حیوانا به یاد آوردن یا فکر کردن که به یاد دارن که ماده 6 فرمان گفته هیچ حیوانی حیوان کشی نمی کنه. و با اون که کسی قصد طرح کردن قضیه رو در حضور خوک ها و سگ ها نداشت، ولی همه احساس می کردن کشتار حیوانا منطبق با فرامین نیست. کلوور از بنجامین خواهش کرد ماده 6 فرمان رو براش بخونه و وقتی بنجامین طبق معمول گفت در این قبیل امور مداخله نمی کنه، به سراغ موریل رفت. او فرمان رو براش خوند و این چنین بود: هیچ حیوانی بدون علت حیوان کشی نمی کند. به جهتی از جهات دو کلمه بدون علت از ذهن حیوانات رفته بود. به هر حال متوجه شدن خلاف فرمان کاری صورت نگرفته، که کاملا واضح بود کشتن خائنینی که با اسنوبال هم عهد بودن کاملا با علته. اون سال حیوونا حتی از سال گذشته هم بیشتر کار کردن. تجدید بنای آسیاب بادی، مخصوصا با دو برابر شدن ضخامت دیوارها و تموم کردن اون در رأس موعد، به علاوه کارهای عادی مزرعه، عمل طاقت فرسایی بود. بعضی روزها به نظر حیوانا می رسید که با مقایسه با زمان جونز هم ساعت بیشتری کار می کنن و هم بهتر تغذیه نشدن. صبح‌های یک شنبه سکویلر از روی قطع کاغذ درازی که با یکی از پاهاش جلوش نگه می‌داشت برای اونا می‌خوند که تولید مواد مختلف غذایی 200%، 300% و حتی 500% افزایش یافته. حیوانا دلیلی نمی‌دیدن که گفته‌های او رو باور نکنن، مخصوصاً که اونا دیگه به طور روشن شرایط زندگی قبل از انقلاب رو به یاد نداشتن. ولی بعضی روزها دلشون میخواست ارقام کمتری به خورد اونها میدادن و غذای بیشتری. در این ایام همه دستورات به وسیله اسکویلر و یا خوک دیگری اعلام میشد. ناپلئون حتی هر 2 هفته یک بار هم در مجالس دیده نمیشد. وقتی ظاهر میشد نه فقط سگها در ملازمتش بودن، بلکه یک جوجه خروس سیاه رنگ که به منزله شیپورچی بود پیشاپیش او حرکت میکرد و پیش از سخنرانی ناپلئون قوقولی قوقو میکرد. می گفتن ناپلئون حتی در ساختمون مزرعه هم در قسمت مجزایی از سایرین زندگی می کنه و غذاش رو تنها و در ظروف چینی اصل که در ویترین اتاق نهارخوری بوده می خوره و 2 سگ برای خدمتگذاری در حضورش هستن. همچنین مقرر شد که در شب تولد ناپلئون هم مانند 2 سالگرد دیگه تیر شلیک شه. ناپلئون دیگه به طور ساده ناپلئون خطاب نمی شد. اسم او با عنوان رسمی رهبر ما رفیق ناپلئون برده می شد و خوک ها اصرار داشتند که عناوینی از قبیل پدر حیوانات، دشمن بشر، حامی گوسفندان، ناجی پرندگان و امثال اون رو براش بسازن. سکویلر در نطقهاش عشق می ریخت و از درایت ناپلئون و از خوشقلبی و عشق سرشار او به حیوانات و مخصوصاً به حیوانات محروم سایر مزارع سخن می روند. عادت بر این جاری شده بود که هر عمل موفقیت آمیز و هر پیش آمد خوبی به حساب ناپلئون گذاشته بشه. اغلب شنیده میشد که مرغی به مرغ دیگه میگه تحت توجهات رهبر ما رفیق ناپلئون من ظرف 6 روز 5 تخم کردم. و یا دو گاوی که از استخر آب می نوشیدن می گفتن به مناسبت رهبری خردمندانه رفیق ناپلئون آب گوارا شده. احساسات عمومی قلعه در شعری که مینیماس سروده بود و عنوانش رو رفیق ناپلئون گذاشته بود به خوبی منعکس بود. چشمان نافذت که چو خورشید آسمان بخشنده تشعشع و گرمیست بر جهان، چون افتد به وجودم نگاه آن در التهاب آیم و گویم به این زبان، سرچشمه سعادتی و یار بی کسان، غمخوار بی پدران، حامی زنان، رفیق ناپلئون. و و و و و ناپلئون این شعر رو پسندید و دستور داد مقابل 7 فرمان بر دیوار بزرگ نگاشته بشه و بالای اون تمثال نیمتنه و نیمرخ او که به وسیله اسکویلر و با رنگ سفید نقاشی شده بود نصب شد. در خلال این مدت ناپلئون با وساطت ویمپر در مقام معامله پیچیده‌ای با فردریک و پیلکینگتون بر اومده بود. الوار هنوز فروش نرفته بود. فردریک بیشتر طالب خرید بود ولی قیمت عادلانه پیشنهاد نمیداد. هنوز شایع بود که فردریک و کس و کارش در مقام توطئه برای حمله به قلعه حیوونا و خراب کردن آسیاب بادی که حس حسادتشون رو برانگیخته هستند. مسلم شده بود که سنوبال هنوز در پینچفیلد در کمینه. در اواسط تابستون حیوونا از اینکه 3 مرغ اعتراف کردند که به تحریک اسنوبال در توطئه قتل ناپلئون دست داشتن متوحش شدند. مرغ‌ها بیدرنگ اعدام شدند و احتیاطات لازم برای حفظ جان ناپلئون به عمل اومد. شبها 4 سگ در 4 گوشه ی تخت خوابش پاس می‌دادند و خوک جوانی به نام پینک آی غذای او رو قبلا می‌چشید مبادا که مسموم باشه. در همون مواقع خبر منتشر شد که ناپلئون ترتیب فروش الوار رو به آقای پیلکینگتون داده و معاملات پایاپای دیگه‌ای هم بین قلعه حیوانات و فاکس وود به عمل خواهد اومد. هرچند رابطه ناپلئون و پیلکینگتون از طریق ویمپر بود ولی تقریبا دوستانه بود. حیوونا به پیلکینگتون چون آدم بود اعتماد نداشتند ولی به مراتب او رو به فردریک که هم از او هراسان بودند و هم نفرت داشتند ترجیح میدادند. وقتی فصل تابستون سپری شد و آسیاب بادی در شرف اتمام بود، شایعه حمله خائنانه هر دم بیشتر قوت می گرفت. گفته می شد که فردریک 20 مرد مسلح داره و دم قاضی و شهربانی رو هم دیده تا اگر زمانی سند مالکیت قلعه حیوانات رو به چنگ آورد، مؤاخذه ای در کار نباشه. به علاوه داستانهای دلخراشی از ظلم فردریک نسبت به حیواناش از پینچفیلد درز کرده بود. می گفتن اسب پیری رو تا سرحد مرگ تازیانه زده، گاوهاش رو گرسنگی داده، سگی رو زنده زنده به تنور انداخته و برای سرگرمی خروزها رو با بستن تیغ نازکی به پاهاشون به جنگ وامی داره. حیوونا از این که با رفیقهاشون به این شکل معامله میشه خونشون جوش اومد و با فریاد میخواستن به پینچفیلد حمله کنن و آدمها رو از اونجا برونن و حیوونا رو آزاد کنن. اما اسکویلر اونا رو نصیحت کرد که از اقدام به هر گونه عمل ناسنجیده و عجولانه خودداری کنن و به درایت رفیق ناپلئون اعتماد داشته باشن. با وجود این احساسات ضد فردریکی اوج می گرفت. صبح یکی از یک شنبه ها ناپلئون در انبار حضور پیدا کرد و اظهار داشت که او هرگز و هیچگاه قصد فروش الوار رو به فردریک نداشته و گفت طرف معامله بودن با شخص رذلی چون او رو برای خودش کسر شأن می دونه. کبوترها که هنوز برای دامن زدن انقلاب به خارج فرستاده می شدن از قدم گذاشتن به فاکس وود منع شدن و همچنین جای شعار مرگ بر بشریت رو مرگ بر فردریک گرفت. در اواخر تابستون یکی دیگه از دسایس سنوبال آشکار شد. محصول گندم پر از علف هرزه شده بود و معلوم شد سنوبال شبونه تخم علف رو با بذر غله مخلوط کرده. قاز نری که اطلاعاتی از توطئه داشت و به گناهش نزد اسکویلر اعتراف کرده بود با قارچ سمی خودکشی کرد. حیوانایی که تصور می‌کردن سنوبال نشان شجاعت حیوانی درجه یک دریافت کرده، در این زمان فهمیدن که این موضوع صرفاً افسانه ساخته و پرداخته خود سنوبال بوده و به او نه فقط نشانی اعطا نشده، بلکه به علت نشان دادن بی‌لیاقتی در جنگ گاودانی مورد سرزنش و توبیخ هم واقع شده. حیوانا از شنیدن این مطلب بار دیگه مات و مبهوت شدن، ولی اسکویلر باز تونست اونها رو متقاعد کنه که حافظه‌شون درست یاری نمی کنه. با کوشش و رنج فراوون در پاییز که موسم خرمنبرداری هم بود، ساختمان آسیاب بادی به اتمام رسید. کار نصب ماشینالات هنوز مونده بود و قرار بود ویمپر ترتیب خرید اون رو بده، ولی با وجود همه موانع و بی‌تجربگی و ابتدایی بودن آلات و ادوات کار و خیانت سنوبال، کار درست در روز معین تمام شد. حیوونا خسته ولی مغرور گرداگرد شاهکار خودشون که به چشمشون حتی خیلی زیباتر از بنای اولیه هم بود راه می رفتن. علاوه بر زیبایی، ضخامت دیوارها هم دو برابر قطر دیوارهای سابق بود. این بار چیزی جز مواد منفجره اون رو نمی خوابوند. ولی حیوانا فکر میکردن که چطور و تحت چه شرایطی کار کردن و بر چه ناملایماتی فائق اومدن، و وقتی به زمانی که پرهای آسیاب به کار بیفته و رفاهی که در زندگی اونا به وجود خواهد اومد فکر میکردن، خستگی از تنشون خارج میشد و دور آسیاب جست و خیز میکردن و فریاد شادی میکشیدن. ناپلئون به شخصه در ملازمت سگها و جوجه خروسش برای بازدید کار اومد و به همه حیوانا شخصا تبریک گفت و اعلام کرد که آسیاب به اسم آسیاب ناپلئون نامیده خواهد شد. دو روز بعد حیوانا برای جلسه فوق‌العاده به طویله احضار شدند و وقتی ناپلئون اعلام کرد که الوارها رو به فردریک فروخته و واگن او برای حمل میرسه، همه از تعجب خشک شدن. حقیقت امر این بود که ناپلئون در تمام مدتی که به دوستی پیلکینگتون تظاهر میکرد، در خفا مشغول زد و بند با فردریک بود. با فاکس وود قطع رابطه شد و پیام‌های دشنام‌آمیزی برای پیلکینگتون فرستاده شد. به کبوترها گفته شد دیگه به پینچفیلد نرن و شعار رو از مرگ بر فردریک به مرگ بر پیلکینگتون تغییر بدن. و ناپلئون حیوانا رو مطمئن کرد که داستان حمله به قلعه حیوانات افسانه بوده و در نقل بدرفتاری فردریک نسبت به حیواناش بسیار اغراق شده و چه بسا تمام شایعات از ناحیه سنوبال و عواملش ریشه گرفته باشه. همچنین معلوم شد که سنوبال در پینچفیلد نیست و هرگز در تمام عمرش قدم به اونجا نگذاشته، بلکه در رفاه و تجمل نسبی در فاکس وود زندگی میکنه و در حقیقت سالهاست جیره‌خوار پیلکینگتونه. خوک ها از نیرنگی که ناپلئون زده بود، یعنی با تظاهر به دوستی با پیلکینگتون فردریک رو وادار کرده بود 12 لیره قیمت الوار رو بالا ببره، خیلی کیف کردن. سکویلر می گفت فضیلت ناپلئون در اینه که به هیچ کس اعتماد نداره و این عدم اعتماد رو نسبت به فردریک هم نشون داده. فردریک می خواسته قیمت الوار رو با قطعه کاغذی که به اون چک میگن بپردازه، اما ناپلئون هوشیار قبول نکرده و گفته باید تمام مبلغ با اسکناس های 5 لیره‌ای و اون هم قبل از حمله جنس پرداخت شه، و فردریک وجه رو پرداخته و مبلغ درست معادل قیمت خرید ماشینالات آسیاب بادیه. در خلال این احوال الوارها رو با سرعت تمام حمل می کردن. بعد از اون که همه رو بردن، جلسه خصوصی دیگهی در طویله تشکیل شد تا حیوانا اسکناس های فردریک رو ببینن. ناپلئون با لبخندی حاکی از موفقیت و در حالی که هر دو نشانش رو به پیکرش زده بود، روی بستری از کاه بالای سکو نشسته بود. در کنارش پولها توی یک ظرف چینی به طور منظم چیده شده بود. حیوانا یکی یکی و به آرومی از جلوی اون گذشتن و با دقت بسیار به اون خیره شدن. باکسر پوزش رو برای بو کردن اسکناس ها جلو برد و کاغذهای نازک سفید رو به خش و خش انداخت. سه روز بعد هیاهوی عجیبی برپا شد. ویمپر با رنگ پریده به سرعت با دوچرخه از راه رسید، دوچرخه رو تو حیاط انداخت و مستقیم به ساختمون رفت. بعد از یک لحظه صدای غرش خشمالودی از عمارت ناپلئون بلند شد. خبر واقعه مثل بمبی در قلعه ترکید. اسکناس ها جعلی بود و فردریک الوار رو در ازای هیچ خریده بود. ناپلئون حیوانا رو احضار کرد و با صدای وحشتناکی حکم اعدام فردریک رو صادر کرد. گفت او رو بعد از دستگیر کردن زنده زنده می جوشونه. در ضمن حیوانا رو آگاه کرد که باید انتظار بدتری هم داشت، چه بسا فردریک و کس و کارش در هر دقیقه حمله ای رو که مدتها انتظارش می رفت آغاز کنن. در تمام راه های قلعه قراول گذاشتن و به علاوه چهار کبوتر با پیام های مسالمت آمیز به امید تجدید روابط حسنه با پیلکینگتون به فاکس وود اعزام شدن. صبح روز بعد حمله آغاز شد. حیوانا مشغول خوردن صبحانه بودند که دیدبانها با شتاب رسیدن و گزارش دادن که فردریک با کس و کارش از دروازه پنج کلونی وارد شدند. حیوانا با رشادت تمام یورش بردند، اما این بار فتح و ظفر به آسونی جنگ گاودانی نصیبشون نمی‌شد. آدم‌ها 15 نفر بودند و 6 تفنگ داشتند و به مجردی که حیوانا به فاصله 50 متری رسیدن شلیک کردند. حیوانا تا به مقاومت در مقابل گلوله‌ها رو نیا وردن و با وجود کوشش های ناپلئون و باکسر به عقب رونده شدن. عده‌ای هم مجروح شدن. همه داخل ساختمون جمع شدن و با احتیاط از شکاف های در و سوراخ های کلید مراقب خارج بودن. همه چراگاه ها و آسیاب بادی دست دشمن بود. در اون لحظه ناپلئون هم تکلیفش رو نمیدونست. دومش منقبض شده بود. بدون ادای یک کلمه بالا و پایین قدم میزد. چشم‌ها به فاکس وود دوخته شده بود. اگر پیلکینگتون و کس و کارش به یاری می اومدن هنوز امکان پیروزی بود. اما همون وقت چهار کبوتر قاصد برگشتن و یکی از اونها حامل تکه کاغذی بود که روش با مداد نوشته شده بود: تا چشمت کور. فردریک و کس و کارش اطراف آسیاب بادی توقف کرده بودن و حیوانا رو نگاه می کردن. زمزمه‌ای حاکی از ترس بلند شد که دو تن از آدمها اهرم و پتک دست گرفته بودن و می خواستن آسیاب بادی رو خراب کنن. ناپلئون فریاد کشید: رفقا شجاع باشید، چنین کاری امکان پذیر نیست. دیوارهای آسیاب زخیمتر از اونه که با اهرم و پتک حتی ظرف یک هفته خراب شه. اما بنجامین که حرکت آدمها رو با دقت زیر نظر گرفته بود، میدید که اون دو نفر مشغول کندن چاله‌ای نزدیک پایه آسیاب هستن، پوزه درازش رو با وضعی که از اون تمسخر میبارید تکون داد. گفت: همین حدس رو میزدم. نمیبینی دارن چی کار میکنن؟ یه لحظه دیگه چاله پر از مواد منفجره است. حیوانا هراسون منتظر بودن. دیگه امکان خارج شدن و حمله نبود. بعد از چند دقیقه دیدن که آدمها از هر سو میدون و متعاقب اون غرش کرکننده ای برخاست. کبوترها به هوا پریدن و همه ی حیوانا جز ناپلئون با شکم خودشون رو روی زمین انداختن. وقتی بلند شدن، لکه عظیمی از دود سیاه محوطه ای رو که آسیاب بادی در اون قرار داشت در بر گرفته بود. نسیم به تدریج دود رو پراکنده کرد و دیگه آسیاب بادی وجود نداشت. با دیدن این منظره ترس و ناامیدی لحظه قبل از بین رفت و حیوانا بی اون که منتظر دستور بشن دست جمعی به جلو یورش بردن و به طرف دشمن تاختن. به گلوله های آتشباری که بر سرشون میبارید توجهی نداشتن. جنگ سختی در گرفت. آدم ها شلیک میکردن و وقتی حیوانا نزدیک میومدن با چوب دستی و پوتین های سنگین حمله میکردن. یه گاو و سه گوسفند و دو غاز کشته شدن. بقیه هم مجروح بودن. حتی ناپلئون که از پشت سر عملیات رو اداره میکرد، نوک دمش با ساچمه بریده شد. آدم ها هم از آسیب بی نصیب نموندن. سر سه نفرشون از ضربه سم باکسر شکست و شکم یکی با شاخ گاوی دریده شد. شلوار یکی دیگر رو جسی و بلوبل جر دادن و وقتی نه سگ گارد مخصوص ناپلئون که در پناه پرچین ها کمین کرده بودن پارس کنان اطراف آدم ها سبز شدن، وحشت همه رو فرا گرفت و متوجه شدن که در خطر محاصره ان. فردریک با فریاد به کس و کارش دستور داد تا امکانش هست از معرکه خارج بشن و لحظه بعد دشمن ترسو در حال فرار بود. حیوونا اونها رو تا انتهای مزرعه دنبال کردن و با چند لگد اونها رو از میون پرچین‌های خاردار بیرون کردن. پیروز شده بودن اما خسته و خونین بودن. آهسته و لنگون لنگون به طرف مزرعه راه افتادن. منظره دوستایی که روی چمن دراز به دراز افتاده و مرده بودن بعضی رو به گریه انداخت. در سکوتی غم‌انگیز در محلی که زمانی آسیاب بادی برپا بود ایستادن. به کلی از بین رفته بود. تقریبا کوچکترین اثری از اون باقی نمونده بود. حتی قسمتی از پایه‌های بنا هم فرو ریخته بود. در تجدید بنا این بار برخلاف بار قبل نمیتونستن از سنگ‌های فرو ریخته استفاده کنن که این دفعه سنگ‌ها هم نبودن. شدت انفجار اونها رو صدها متر دورتر انداخته بود، انگار که از اصل آسیاب وجود نداشته. وقتی که حیوونا به ساختمون نزدیک شدن، سکویلر که بدون هیچ دلیلی در طول جنگ غایب بود، جست و خیز کنون در حالی که دومش رو به سرعت تکون میداد، با تبسمی حاکی از رضایت خاطر به طرف اونها اومد و حیوونا صدای شلیک توپی رو از سمت ساختمون شنیدن. باکسر گفت: برای چی شلیک میکنن؟ سکویلر فریاد کشید: فتح و پیروزی رو جشن گرفتیم. باکسر که از زانواش خون میچکید و یکی از نعلهاش افتاده بود و سومش چاک برداشته بود و 12 ساچمه تو پای عقبش فرو رفته بود، گفت: چه فتحی؟ چطور چه فتحی رفیق؟ مگر نه این است که ما دشمن رو از خاک خود، خاک مقدس قلعه حیوانات روندیم؟ ولی آسیاب بادی ما رو ویرون کردن. 2 سال تموم روی اون کار کرده بودیم. چه اهمیتی داره؟ آسیاب دیگه ای میسازیم. اگر دلمون بخواد 6 تا آسیاب هم میتونیم بسازیم. رفیق تو نمیتونی عظمت کاری رو که کردیم درک کنی. همین زمینی که ما الان روی اون ایستادیم در تصرف دشمن بود و الان در پرتو رهبری رفیق ناپلئون هر وجب اون رو پس گرفتیم. باکسر گفت: پس ما چیزی رو که قبلا داشتیم پس گرفتیم. سکویلر گفت: بله، معنای فتح هم همینه. حیوونا لنگون لنگون وارد حیات طویله شدن. ساچمه ها زیر پوست باکسر سوزش دردناکی داشت. او پیشاپیش و از همین حالا به کار شاق ساختن آسیاب بادی فکر میکرد و در عالم تصور خودش رو آماده کار میکرد. اما برای اولین بار به این فکر افتاد که 11 سال از سنش گذشته و قاعدتاً عضلات نیرومندش دیگه به قدرت سابق نیستن. اما وقتی حیوونا پرچم سبز رو در اهتزاز دیدن و بار دیگه صدای شلیک رو شنیدن، در مجموع 7 گلوله شلیک شد و نطق ناپلئون رو گوش کردن که رفتار اونها رو ستایش میکنه و تبریک میگه، به نظرشون اومد که واقعا فتح بزرگی نصیبشون شده. از شهدای جنگ تشییع آبرومندی شد. باکسر و کلوور واگونی رو به جای نعشکش کشیدن و ناپلئون شخصاً در رأس دسته حرکت کرد. دو روز تمام صرف برگزاری جشن شد. آوازها خوندن، نطقها ایراد کردن، توپها شلیک شد و به هر حیوان یک سیب و به هر پرنده 100 گرم قله و به هر سگ 3 بیسکویت هدیه شد و اعلام کردند که جنگ آسیاب بادی خونده خواهد شد. ناپلئون نشان جدیدی به اسم نشان علم سبز ایجاد کرد و اون رو به خودش اعطا کرد و داستان تأسف انگیز اسکناس ها در شادمانی عمومی فراموش شد. چند روز بعد از این حوادث بود که خوک‌ها یک صندوق ویسکی که در زیرزمینی مونده بود و در روز تصرف ساختمون به اون توجهی نشده بود پیدا کردند. شب اون روز صدای آوازهای بلند از ساختمون بلند شد. با کمال تعجب قسمتهایی از آهنگ سرود حیوانات انگلیس هم با اون صداها آمیخته بود. شب حدود ساعت 9 همه آشکارا دیدن که ناپلئون در حالی که کلاه مندرس آقای جونز رو بر سر داره از در پشت ساختمون بیرون اومد و به سرعت دور حیاط دوید و مجدداً داخل عمارت شد. ولی صبح روز بعد ساختمون رو سکوت مطلقی در بر گرفته بود و حتی یک خوک هم در جنبش نبود. نزدیک ساعت 9 سر و کله اسکویلر پیدا شد. آهسته راه می رفت. چشماش بی نور بود و دمش شل از پشت آویزون بود. کاملا پیدا بود که بیماره. حیوانا رو جمع کرد و به اونها گفت براشون خبر وحشت‌آوری داره. رفیق ناپلئون در حال مرگ است. زجه حیوانا بلند شد. پشت درهای قلعه کاه ریخته شد و حیوانا نوکپا راه می رفتن و با چشمای اشکبار از هم می پرسیدن اگه رهبرشون از بین بره چه خاکی بر سرشون بریزن. شایع شد که با تموم احتیاط ها بالاخره اسنوبال کار خودش رو کرده و موفق شده غذای ناپلئون رو مسموم کنه. ساعت 11 سکویلر دوباره اومد که خبر دیگه ای بده. رفیق ناپلئون به عنوان آخرین کاری که در زمان حیاتش کرده دستور داده که مجازات شرب الکل اعدامه. ولی هنگام شب حال ناپلئون کمی بهتر بود و صبح روز بعد سکویلر مژده داد که او رو به بهبودیه و شب بعد ناپلئون شروع به کار کرد و روز بعد از اون معلوم شد که ناپلئون به ویمپر دستور داده که از ولینگدن کتابهایی درباره عرق کشی و تقطیر بخره. یک هفته بعد ناپلئون امر کرد قطع زمین کوچک پشت باغ میوه رو که قرار بود چراگاه حیوانای بازنشسته بشه شخم بزنن. اول گفتن که زمین کم قوت شده و باید دوباره کشت بشه، ولی بعد روشن شد که ناپلئون تصمیم گرفته در اون زمین جو بکاره. در همین ایام پیش آمد غریبی رخ داد که کسی از اون سر در نیاورد. شبی در حدود ساعت 12 صدای شکستن چیزی به گوش رسید و حیوانا سراسیمه از طویله بیرون پریدن. شبی بود مهتابی. در پای دیوار انتهای طویله بزرگ نزدیک دیواری که 7 فرمان بر اون نوشته شده بود نردبامی روی زمین افتاده و شکسته بود. سکویلر از حال رفته کنار نردبام شکسته روی زمین پهن شده بود. در کنارش یک چراغ بادی، یک قلمو و یک ظرف پر از رنگ سفید واژگون شده بود. سگها فوراً دورش حلقه زدن و وقتی حالش تا حدی جا اومد او رو بردن. هیچ کدوم از حیوانا سر از این ماجرا در نیاوردن جز بنجامین پیر که با رندی پوزش رو می جنبوند و پیدا بود که مطلب رو فهمیده ولی چیزی نمیگه. چند روز بعد که موریل پیش خودش 7 فرمان رو میخوند متوجه شد که باز یکی از فرامین طوری نوشته شده که حیوانا غلط به خاطر سپردن. حیوانا تصور میکردن که ماده 5 فرمان میگه هیچ حیوانی الکل نمینوشد و حالا اون که چند کلمش رو فراموش کرده بودن. فرمان 5 میگفت هیچ حیوانی به حد افراط الکل نمی نوشه.